ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آیت الله سیستانی از پارلمان عراق خواست روند تشکیل دولت جدید را هرچه زودتر آغاز کند. باراک اوباما از ایران خواسته است که سیاست‌های فرقه‌ای در منطقه را کنار بگذارد. و رئیس جمهوری آمریکا از اعزام 300 مشاور نظامی به عراق خبر داد. آیت الله علی سیستانی یکی از مراجع شیعیان در عراق روز جمعه امروز از پارلمان جدید این کشور خواست بدون فوت وقت تشکیل جلسه دهد و روند تشکیل دولت را آغاز کند. دادگاه عالی عراق هفته گذشته نتایج انتخابات پارلمان این کشور را تایید کرد. آیت الله سیستانی در بیانیه‌ای که توسط سخنگوی او خوانده شد همچنین اعلام کرد فراخوان او برای مبارزه با داعش منحصر به مذهب خاصی نبوده، بلکه همه عراقی‌هایی که توان جنگیدن دارند باید برای مبارزه با این گروه که او آن را گروهی تکفیری خواند سلاح به دست گیرند. آیت الله سیستانی گفت داعش را باید هر چه زودتر از عراق بیرون راند، وگرنه فردا پشیمانی سودی نخواهد داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 29 خرداد به ایران هشدار داد که اگر سیاست‌هایش در منطقه را تنها در چارچوب فرقه‌ای تعریف کند، آنگاه باید در بسیاری از نقاط خاورمیانه بجنگد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما گفته که اگر دولت ایران خود را تنها یک نیروی نظامی متعلق به شیعیان منطقه بداند، شرایط در خاورمیانه رو به وخامت خواهد گذاشت. آقای اوباما در جریان سخنرانی‌اش به نقش سازنده ایران در آرام کردن شرایط بحرانی عراق اشاره کرد و گفت ایران زمانی می‌تواند نقش را ایفا کند که از دولت عراق بخواهد بدل به دولتی یک پارچه و متحد شود و حقوق و منافع همه افراد، چه شیعیان، چه سنی ها و چه کردها در آن مغتنم شمرده شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از اعزام 300 مشاور نظامی به عراق خبر داد و تاکید کرد که این افراد در عملیات نظامی شرکت نخواهند کرد. آقای اوباما همچنین گفت درباره شرایط عراق و اشغال بخش‌هایی از غرب و شمال این کشور توسط داعش اقداماتی در نظر گرفته شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت احتمال دارد هدفگیری‌های دقیق و عملیات نظامی در صورتی که نیاز باشد از سوی آمریکا در عراق انجام شود. باراک اوباما افزود رهبران عراق باید برای آینده این کشور اختلافاتشان را کنار بگذارند و متحد شوند. باراک اوباما افزود که اقدامات امنیتی برای حفاظت از سفارت آمریکا و فعالیت‌های اطلاعاتی در عراق افزایش یافته و به گفته او اصولاً حمایت بیشتری از عراق به عمل خواهد آمد. پنجمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج علاوه یک بر سر نگارش متن توافق جامع پیش از ظهر جمعه امروز در سطح معاونان محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در وین آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران فضای مذاکرات را طی روزهای گذشته جدی و سازنده توصیف کرد، اما اظهار داشت که پیشرفت در نگارش متن توافق جامع محدود است و به کندی اما رو به جلو پیش می‌رود. به گفته عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران، سخت‌ترین مرحله مذاکرات جدول زمان بندی برداشته شدن تحریم هاست، زیرا گام های ایران و طرف مقابل باید متوازن باشند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان ابراز امیدواری کرده است که توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه پنج علاوه یک تا انتهای تیر ماه حاصل شود. به گزارش رویترز، آقای اشتاینمایر روز پنجشنبه 29 خرداد در شهر وین به خبرنگاران گفت که تمامی در طرف‌های درگیر در مذاکرات باید روی این مسئله متمرکز شوند که تا پایان تیر ماه نتیجه نهایی حاصل شود. آقای اشتاینمایر همچنین گفت که از ابتدا مشخص بود که سخت‌ترین بخش‌های مذاکرات در روزهای آخر به بحث گذاشته خواهد شد. با این همه او ابراز اطمینان کرد که طرف‌های مذاکرات تا پایان تیر ماه به نتیجه خواهند رسید. 18:03 وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه. این همش به خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منیجر.
کلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
مازندران مجازی میجن.
نیوشا بغراتی هستم. عصر بخیر. دقایقی گذشته از 6 عصر تهران و مثل هر جمعه همراه هستید با یک ساعت ششم دیگه. یک ساعت با شما و کارشناسان مستقیم، زنده و بدون سانسور 00420221122454 از دقایقی دیگه باز بروی شما. ازتون میخوام که همراه من باشید در این برنامه با تحلیل، نظر و تجربه هاتون. پس 00420221122454 روی ایستگاه رادیو فردا هستید، به ساعت ششم گوش میکنید.
ولی اینجا من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات خیلی زیاده، چون پناهنده های توی قبرت
نشه مجبورم من سربازی. فکر کردم که اگه بتونم برسم اونور میتونم پناهندگیمو بگیرم.
یه میتونم به کارهای غیرقانونی از جمله کارهای ساختمانی روی بیارم که خیلی از اونها متاسفانه توسط پلیس زندانی شدن.
خسته شدی، به بنبست رسیدی یا حداقل فکر میکنی که رسیدی، پشت کنکور موندی و باید بری سربازی، کارگیر نمیاری، مشکل سیاسی داری، یا اصلا نه، فکر میکنی کشورت برات به قدر کافی بزرگ نیست، میخوای توی دنیای بزرگتری زندگی کنی. به هر کدوم از این دلایل یا صدها دلیل دیگه بالاخره تصمیم میگیری باید برم اونور. پول رو جور میکنی، چند میلیون، تمام آرزوهات رو با بار توی کوله پشتی میریزی و میزنی به راه. آدم پرونت گفته نباید بار زیاد همراه داشته باشی. خداحافظی ها، خاطره ها، عشق های آخر، جای خالی و سکوت. هواپیما که اوج میگیره توی سکوت چند صد پایی از سطح زمین چشماتو میبندی و آینده ای رو که توی ذهنت ساختی مزه مزه میکنی. مقصد اول مالزی. آخه ویزا نمیخواد. از اونجا زمینی تا جاکارتا، بعد قراره بزنین به آب و برین جزیره کریسمس، یه جزیره کوچیک دور افتاده که مال استرالیاست، و بعد خلاص. پناهنده میشی و همه چی کم کم ردیف میشه. این مسیرت قاچاقچیت گفته. گفته آب تو دلت تکون نمیخوره. از وقتی چشمات از ضربه چرخ هواپیما به باند کوالالامپور باز شده چند روز میگذره. روزا و شبایی که تو راه بودی، خونه های امن، پیاده روی تو جنگل، یه بارم نزدیکای جاکارتا تو کانگال پوراتو زدن، ولی عیبی نداره، دیگه چیزی نمونده. توی اسکله دور افتاده سوار قایق میشین، یه قایق چوبی 7-8 متری پر آدمای قد و نیم قد با امیدهای قد و نیم قد، از پیرمرد تا بچهای 3-4 ساله. 60-70 نفری میشن، چپیدن توی اتاقک ها که نه، قفس های کوچیک. کلی ایرونی دیگه هم هستن، دیگه آخر خطه. آخرین توصیه های رابطت، پاسپورتتون رو نکنی، پول مول زیاد همراه نداشته باشی، بگو کیسم فلانه. لنج چوبی که راه میفته توی حرکت گهوارهیش کم کم چشات گرم میشه. 2 هفته است آخه که نخوابیدی، تو راه بودی، تازه میگن خوب رسیدی. صدای جیغ و داد بچه های کوچیک و هیس هیس بزرگترا، عربی و فارسی و دری و پشتو، کم کم گم میشن تو صدای اقیانوس هند و چشمات روی هم میفته. با صدای جیغ و فریاد توی تکونهای شدید یهو بیدار میشی، آب به صورتت میپاشه، زمان و مکان رو گم کردی، بعد یک یادت میاد، جزیره کریسمس، پناهندگی به استرالیا، آخرین خداحافظی ها تو فرودگاه امام. طوفان مجال نمیده، کشتی خورده به صخره و داره دور خودش میچرخه. بچه های 3-4 ساله ایرانی و عراقی و افغان پرت میشن توی آب، پدر و مادر رو جیغ میزنن، صدای جیغ رو موجهای چند صد متری عصبانی میدزدن و دیگه چیزی یادت نمیاد. از میون غوطه خوردنا دستهای یادته که کمک میخواست و صخره های تیز خاک استرالیا و چشمات روی هم میفته. داستان قصه ایه که کم و بیش مشابهش بیشتر از 30 ساله برای ایرانی ها تکرار میشه. گاهی سفری با پایانی چنین تلخ، گاهی سفری که مقصدش پر از روشنی و موقعیت های درخشان و دروازه‌ای رو به خوشی و خوشحالیه، به شیرینی زندگی مهاجران موفق سن اصل. اما هرچه که هست، جریان مهاجرت در سه دهه گذشته برای ایران ادامه داشته. با موج بزرگ اولش بعد از انقلاب 57، بعد دوران جنگ و سالها بعد با موج بزرگ دیگری بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88. 35 سال مهاجرت، میلیون ها زندگی در غربت. 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم به مناسبت روز جهانی پناهندگان به این میلیون ها زندگی میپردازیم. میخوام از تجربیات شما بشنوم و نظرتون رو داشته باشیم توی برنامه. پس شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما مثل همیشه هست 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوکمونم زیر پست مرتبط در اختیار شماست. امروز در برنامه ساعت ششم این هفته آقای نادر وهابی رو از پاریس داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، جامعه شناس که پژوهش‌های گسترده‌ای رو در زمینه مهاجرت ایرانیان طی 35 سال گذشته به خارج از کشور انجام داده. آقای وهابی عزیز، به شما سلام می‌کنم و ممنونم که یک بار دیگه دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما آقای بوراتی و شنوندگان محترم رادیو فردا.
آقای وهابی عزیز، اجازه بدید بدون معطلی بریم در ابتدای برنامه از یکی دو تا از شنونده هایی که خارج از ایران به سر میبرن، جز جمعیت مهاجران ایرانی هستن، کوتاه بشنویم داستانشون رو و برگردیم بحثمون رو با شما شروع بکنیم، از لحاظ تحلیلش و طبقه بندی پناهنده و تعدادش و خلاصه هرچی که شما آمار اطلاعات دارید ما میخوایم امروز ازتون بگیریم تو این برنامه. اگر که موافق هستید بشنویم سیامک رو از هلند که همراه ماست در برنامه ساعت ششم با شماره تلفن 00420221122454 روی خطید. سیامک عزیز سلام میکنم به شما.
درود بر شما آقای بغلاتی، روزتون بخیر.
درود بر شما آقای سیامک عزیز. من میتونم بدون مقدمه ازتون بپرسم که شما حضورتون خارج از ایران به واسطه پناهندگی هست یا مهاجرتی از نوع دیگر هست؟ البته اگر دوست ندارید میتونید جواب ندید این سوال رو.
نه مشکلی نیست، من به صورت پناهندگی اومدم اینجا. البته مقصدم هم اینجا نبود، کانادا میخواستم برم، ولی خب موندی میده شانسمون این بود که اینجا بمونیم.
حالا جای بعدی هم نموندیم هلند. میگم جای بعدی هم نموندین توی هلند.
نه بد نبود، ولی مقصد دارم اینجا نبود.
بله آقای سیامک عزیز، میتونم ازتون بپرسم چند وقته شما الان هلند ساکن هستید؟
من 17 سال پیش اومدم اینجا. البته در اون زمان موقعیت به الان خیلی متفاوت بوده، خیلی راحت‌تر بود، راحت‌تر میپذیرفتن. خب من بعد از همون موقع هم چند سال اینجا موندم تا پاسپورت گرفتم، ولی خب به هر حال گذشت دیگه، خوب و بد با هم گذشت. ولی الان شنیدم که به هر حال خیلی مشکله و حتی این مسئله که شما گفتین در اول کار، خب همش درست و کاملا به جا، ولی حتی من شنیدم از طرف این به اصطلاح کسی که روان پزشک هستن، میگن حتی کسایی که به صورت کار میان اینجا و اون مشکلاتی هم که شما گفتین در بین راه نداشتن، حتی از نظر روحی روانی اینا مشکل پیدا میکنه، حتی به صورت تجارت اومده باشن یا مدت زیادی اینجا بمونن، درست مثل درخت میمونه که از ریشش جدا شده باشه.
درست، فشار دوری ها حتما خیلی تاثیر میذاره روی آدما. آقای سیامک، میتونم ازتون سوال کنم که شما دلیل مهاجرتتون، دلیل پناهنده شدنتون به هلند چی بود؟ بازم میگم اگر که هر کدوم از این سوالا رو مایل نیستید جواب بدید کاملا ما درک میکنم.
بله، مشکلاتی بود که به هر حال میگم داستانش طولانی، یه بحث این برنامه نیست من بخوام بگم، تو اگه بخوام شروع کنم بگم من دوست دارم تا آخرش برم، من میدونم که بحثی نیست برای من بخوام اون داستان تعریف بکنم. ولی خب
بیشتر سیاسی بود یا اجتماعی بود؟ مسئلتون سیاسی بود، اجتماعی بود، فرهنگی بود یا آمیزه ای از همه اینا؟
یکی در بین این دوتا بود، تقریبا هم سیاسی بود هم اجتماعی بود. ولی باور کنید کسایی که میان اینجا، باور کنید و مدت زیاده اونا از هر کدوم باشون که بپرسیم میگن ایران هم با خودشون میارن دنبالشون، اینقدر عاشق وطنشون هستن، اینقدر وطنشون دوست دارن. فقط فکر نکنن اون کسایی که توی ایران هستن دوست دارن ایران، باور کنید اینایی که اینجا هستن از چون دوری وطن یک احساس غریبی به آدم دست میده که تازه اون موقع میفهمه وطنش چی بوده، اون خاطرات به یادش میاد. باور کنید همیشه در من که اینجوری هم بودم میگم، و خیلی از ایرانی که من پاشون در تماس هستم میگم احساس من دارن که ایران با خودشون به اینجا میارن.
حتما همینطوره، حتما همینطوره، صد درصد. آقای سیامک عزیز، شما حالا که صحبت از وطن شد و دلتنگی و اینها، توی این مدت سفری داشتید به ایران برگشتید یا نه توی این مدت نتونستید برگردید؟
نه، نزدیکی های ایران رفتم، ترکیه رفتم، تایلند رفتم، ولی خب میگم به خاطر بزرد من ایران نرفتم بعد از این چند سال.
انتخاب خودتون بوده یا موقعیت طوری بوده که نرفتید؟
ولی موقعیت یه جوریه که ریسکه، نمیشه صد درصد حساب کرد مشکلی پیش میاد یا مشکلی پیش نمیاد. ولی خب میگم با اون چیزایی که آدم میشنه و با اون چیزایی که اینجا مستند میان، اینجا میگن من توی اتوبوس نشسته بودم، یه خانم آقای جوونی رو دیدم توی اتوبوس ایرانی اون زمانی که جنبش سبز بود، اینا یه سری اومدن اینجا، باور کنین اینا یک جوری اصلا به سایه خودش نمی‌کنن چه برسه به ایرانی که بخوام باهاش صحبت کنم. من می‌خواستم شروع کنم باهاشون صحبت کنم، بگم اگه یه کمکی چیزی لازم دارین این آدرس ما توی شهر من بودن. بعد اصلا اینقدر اینا وحشت زده از ایران فرار کرده بودن، مثل اون داستان حسن آبجوشه رو بیاید که آبجوشه دیگه روی اون شیره دیگه اصلا پشت سرشون هم نگاه نکردن، فرار کردن، سرگاهشن به جنگل. اینا همون جور مثل این که از یه جایی فرار کردن که دیگه به نوع انسان ها انسانی اصلا اعتماد نمیتونن بکنن. خب وقتی آدم این چیزا رو میبینه، وقتی این چیزای مستند، حالا اون چیزی که میشنوه معلوم نیست که 100% درسته، ولی اون چیزی که خودمون داریم اینجا میبینیم، اون کسایی که تازه میان چنان وحشت زده فرار میکنن از ایران بلند میشن اینجا که به هیچ کس هیچ دیار بشری اعتماد نمیکنن.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید تو برنامه ساعت ششم رادیو فردا. متشکرم که شریک شدید تجربیات خودتون رو با این برنامه. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه همون آقای جمال از فنلاند. سلام میکنم به شما آقای جمال عزیز، ممنونم همراهی میکنید ما رو. میتونم از شما هم بپرسم که اگر که دوست دارید جواب بدید، نوع اقامتتون توی فنلاند پناهندگی است یا مهاجرتی از نوع دیگر؟
با سلام خدمت شما و با تشکر از برنامه خوبتون و با سلام جداگانه به مهمان برنامه‌تون، خیلی تشکر میکنم به خاطر این برنامه و به عرضتون برسونم که بنده به همراه خانواده مدت 35 ساله که خارج از ایران زندگی میکنیم. دلیل مهاجرتمون از ایران به حضور شما عرض میکنم که از نوع پناهندگی نبوده، ولی از نظر موقعیت کنونی بنده مثال بسیاری از ایرانی های عزیز دیگه حالت پناهندگی.
یعنی شما بعد از انقلاب 57 در واقع ایران رو ترک کردید؟
بله درست، چند ماه بعد از انقلاب 57 به دلیل ادامه تحصیل ایران رو ترک کردم. ابتدا در فرانسه زندگی میکردم و تحصیل میکردم، موقعیتم برای برگشت ایران بد بود و ناچار بعد از جنگ ادامه زندگی در به حضور شما ابتدا فرانسه و بعد کاری پیدا کردم در فنلاند و با خانواده راهی فنلاند شدیم و اینجا در یک جزیره هست که بین فنلاند و سوئد هست، جزیره توریستی هست بسیار زیبا، با همراه خانواده هم مدت 35 سال زندگی میکنیم. البته
آقای جمال عزیز، بله آقای جمال عزیز، شما خودتون تو این 35 سال بر نگشتین ایران هیچ وقت؟
به حضور شما من بعد از 25 سال تا کنون تونستم که دو بار یا سه بار به ایران برگردم.
خب چه حسی داشت بعد از این هم مدت که رفتین ایران؟
اولین بار بسیار حس دردناکی بود، توجه میکنه، با اینکه بسیار خوشحال و البته با مشکلات که بتونم پاسپورت ایرانی رو از اینجا بدون هیچ دلیلی گرفته بودن از من، به حضور شما وارد به اصطلاح مرز هوایی ایران که شدم بدون اینکه بتونم کنترلی روی خودم داشته باشم، تا درست موقعی که به حضور شما عرض میکنم هواپیما به زمین نشست، حالت گریه بسیار ناراحت کننده ای داشتم از دوری وطن. ولی البته این احساس اگر قبل از مسافرت بهم دست میداد، در حقیقت این کارو نمی‌کردم.
آقای جمال عزیز، یک سوال دیگر فقط ازتون بپرسم.
بفرمید.
و اینکه در مجموع راضی هستید از اینکه 35 سال به قول معروف جلای وطن کردید و دور از کشور زندگی میکنید؟
در مجموع بله.
در مجموع راضی هستید. بسیار خوب، ممنونم از شما آقای جمال عزیز، متشکرم که شما هم در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. آدرس ایمیل اون 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک زیر پست مرتبط میتونید کامنت بگذارید. برای ما آزاده نوشته: درد بی‌درمانی است، نه پای برگشتن است و نه تاب ماندن گاهی. هادی برای ما نوشته: وقتی در ایران آینده‌ای برای نسل جوان و کودکان فردا نیست، ماندن معنایی ندارد. شما هم میتونید بنویسید برای ما. آقای وهابی عزیز، این سه چهار تا شنونده رو، دو تا رو خط اومدن، دو سه تا هم کامنت خوندم شنیدیم. اجازه میدید که در ابتدای برنامه شروع بکنیم از این که یه در واقع شمای کلی بخواین از وضعیت پناهندگان ایرانی بدین. تعداد فعلی پناهنده ها چقدر هست، چطوریه، و اینکه در طول این 35 سال چه اتفاقی افتاده، چه مثلا دوره‌های مختلفی داشته پناهندگی روی پناهندگی ایرانیان به خارج از کشور، مهاجرتشون به خارج از کشور.
از حضورتون اجازه بدید قبل از هر سخن اعلان همبستگی بکنیم با کلیه ایرانیان پناهنده، چه در کشورهای همجوار و چه در چهار نقطه جهان، در تلاشند برای یافتن مشکل اقامت و در بدنبال یک کشور ثالثی هستند که مشکل اقامتشون رو حل بکنن. و باز هم اجازه بدید احساس اعلان همبستگی بکنیم و تسلیت بگیم به خانوادهایی که عزیزان خودشون رو چه در مهاجرت به دلیل فقدان امر پناهندگی خودکشی کردن و یا اینکه در مسیر جان خودشون از دست دادن. در پاسخ به سوال شما خدمتتون باید بگم که ما موج‌های مختلفی داشتیم از ابتدای جمهوری اسلامی، یعنی در واقع ما الان 36 سال حاکمیت جمهوری اسلامی رو داریم توش هستیم. در این 36 سال ما موج‌های مختلفی داشتیم که موج‌ها موج‌های سراسری بودن، موج‌های عبارت بودن از موج ما سیاسی داشتیم، موج تکنوکرات‌ها رو داشتیم، یعنی به دلایل تخصصی ایران ترک کردن در تقابل بین مذهب و تخصص، موج اجتماعی تاسیده داشتیم که آغازش از جنگ ایران عراق شروع شد، موج اقلیت‌های قومی داشتیم مثل اقلیت‌های کرد، ترکمن، قریزالک، موج اقلیت‌های مذهبی داشتیم و همچنین موج مهاجرت دانش داشتیم که دوست ما آقای سیامک ازش نام بردن، و همچنین موج فرهنگی و هنری داشتیم که مجموعی از هنرمندان در طیف‌های مختلف هنری رو شامل میشه، و بالاخره موجهایی داریم که تحت عنوان حوادث طبیعی و زیستی و مثل زلزله بم و الاخر، و آخرین موجی که داریم موج شخصیت‌های جمهوری اسلامی هستش که در دهه 60 و دهه 70 در حاکمیت بودن و از حاکمیت اومدن بیرون و الان در مهاجرت هستن. این تا اونجایی رو که به علت موج‌ها برمیگرده، ولی تا اونجایی رو که منحنی موج‌ها برمیگرده،
بله،
ما هنگامی رو که منحنی مهاجرت رو رسم می‌کنیم می‌بینیم که سه دوران برجسته است. دوران اول دهه اول هست، یعنی انقلاب وارد سرکوب میشه. اوج مهاجرت این دوران ما به سال 1988 می‌رسیم، حدود 48,000 تا تقاضای پناهندگی می‌کنن. موج دوم در سال دو سال بعد از روی کار آمدن آقای خاتمی هستش، یعنی به دنبال سرکوب جنبش دانشجویی در دانشگاه تهران در سال 98، و بالاخره موج سوم که الان ما هستیم از ابتدای جنبش سبز و سرکوب این جنبش در سال 2009 تا اونجایی که به موجهای سیاسی و سراسری برمیگرده منحنی ما اینطور نشون میده. تا اونجایی که به آمار برمیگرده، ما در 14 گذشته حدود 600,000 تا تقاضای پناهندگی سیاسی کردن در 44 کشور پیشرفته و یا صنعتی جهان، که اینها تا اونجایی که به انسان پناهندگی برمیگرده مطابق با کنوانسیون ژنو 1951 امر پناهندگی رو به انسانهایی که شرایط این اصطلاح کنوانسیون رو داشته باشن بهشون اعطا میکنن. در نتیجه اگر بخوایم یک تصویری داشته باشیم، اینکه یک سوم، شاید یک سوم خیلی زیاده، ما حدود 10-15% ایرانیان فقط به دلایل اخص سیاسی دست به مهاجرت میزنن، ولی 80-85% به دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقامت دانشجویی، اقامت کاری، توریستی، خیلی سالک دست به مهاجرت میزنن. و آخرین آماری رو هم که پایین خدمتون بدم، من شما رو ارجاع میدم به کاتبم تحت عنوان اطلس مهاجرین ایرانی. ما در حال حاضر میتونیم بگیم حدود 4.5 میلیون ایرانی داریم در 5 قاره جهان.
آقای وهابی، همیشه صحبت از این هست که ما یه آمار رسمی از مهاجران ایرانی در خارج از کشور داریم یا آمار غیر رسمی. آیا فهم کنید که میشه طوری فهمید یا اینکه چطور میشه اساسا فهمید آمار واقعی مهاجران ایرانی چقدر است؟ چون به خاطر اینکه به هر حال یه تعدادی از کسانی هستن که تقاضای پناهندگی که انتظارشون هم کم نیست، من از نزدیک با خیلیاشون صحبت کردم، دیدم توی کشور اروپایی که تقاضای پناهندگی کردن، پناهندگیشون رد شده و به اصطلاح خودشون سیاه زندگی میکنن در آستانه بازگردونده شدن و استرداد به مملکت خودشون هستن، یعنی ایران هستن و بدون برگه های قانونی زندگی میکنن. آیا هیچ راهی وجود داره که تعدادشون هم کم نیست، زیاده، همونطوری که خودتون هم میدونید، هیچ راهی وجود داره که بشه فهمید تعداد اونا چقدر هستش؟ تو تحقیق شما جای داشته؟
بله، از موضوعتون در اطلس مهاجر در همون کتابم هم بحثی دارم تحت عنوان به اصطلاح آمار رسمی و آمار شناور. 4.5 میلیونی که خدمتتون گفتم، ما حدود 3.3 میلیون تا آمار رسمی داریم، یعنی آمار رسمی به مفهوم که استناد ما روی این آمار یا به سرشماری هر 5 سال 10 سال به کشورهایی که سرشماری رسمی در اونجا انجام میشه و به آمار کمیساریای عالی پناهندگان، به آمار اداراتی رو که تابعیت به ایرانیان میدن، به آمار صندوق بین المللی پول و به آمار کشورهایی رو که ما بهش میگیم که اداره ملی کار. آمار حدود 3.5 میلیون نفر شامل این دسته هست، یعنی آماری هستن رسمی و انسانها درشون کارت اقامت دارن،
بله،
یا با تابعیت کشور میزبان یا غیر تابعیت دارن زندگی میکنن.
ممنونم از شما.
در کنار این، بله، ما حدود تقریبا 25% آمار رسمی وجود نداره،
بله،
نسبت به هر کشور فرق داره. در اینجا ما 3 سری افراد داریم: یک، انسانهایی که اومدن به دلایل توریستی و اینجا دارن غیرقانونی زندگی میکنن. دوم، انسانهایی که مجموعه همه تلاشاشون به بنبست رسیده و دارن بدون مدارک قانونی زندگی میکنن. و بالاخره دسته سوم، انسانهایی هستن که ما بهشون میگیم که انسانهایی رو که اساسا هیچ کشوری رو دیگه بعد از این همون مدت حاضر نیستن بپذیرن و جهان وطنن. 1-2 سالی در فرانسه زندگی میکنن، 2 سالی در آلمان زندگی میکنن و همینطور دارن میچرخن. بنابراین این سری سومو ما هیچ گونه آمار نداریم، ولی فقط آماری رو که میتونیم بشیم، استناد ما به تحقیقات میدانیه، به در اونجا میتونیم به اصطلاح یک آمار غیر رسمی و همینطور شناور ارائه بدیم که تو تحقیقات من در 6 کشوری که تحقیق کردم تونستیم به یک ضریب حدود 25-30% آمار رسمی بزنیم. یعنی استناد باید اول کرد با آمار رسمی، در کنار آمار رسمی این آمار شناور رو تقریبی ارائه بدیم.
ممنونم از شما آقای وهابی عزیز. اجازه بدید بدون معطلی بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. مدت زیادی پشت خط هستن. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در این برنامه تکرار میکنم دوستان، اگر یادداشت نکردید، هست 00420221122454 به مناسبت روز جهانی پناهندگان در روز شمار سازمان ملل متحد صحبت میکنیم در مورد پناهندگی و پناهندگان ایرانی. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. بریم به آمریکا همراه با دوستمون بابک که روی خط رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز، ممنونم همراه ما هستید و میخواستم از شما در درجه اول بپرسم، مثل دوستان دیگه ای که سوال کردم، اگر دوست داری جواب بدید که خارج شدن شما از ایران اجباری بوده یا در واقع خودتون ترجیح دادید که ایران رو ترک بکنید، یک انتخاب بوده.
منم به مناسبت روز ملی پناهندگان زنگ زدم، چون خودم جزئی از اونها هستم.
پناهنده این شما؟
بله.
خب پس شما
تو آمریکا پناهنده؟
پس شما دیدن. بله، پس شما خودتون در واقع به طور اختیاری ترک نکردید ایران رو، شرایطی وجود داشته که مجبور شد؟
گفتن جواب دادن به این سوال سخته. من میتونستم تو ایران بمونم، ولی شرایط هر روز، بچه‌ها ما مذهبی بودیم، شرایط متغیر بود. یه روز اذیت میکردن، یه مدت کاری نداشتن، دوباره میومدن به عناوین مختلف دخالت میکردن. همش هم حکومت نبود، یه سری هم واقعا حالا من گلایه شاید درست این گلایه ولی سیاست مردم خودمون بودن، یه جوری دیگه به چشم دیگه به ما نگاه میکردن.
به شما یعنی به چه کسی؟ چرا به شما به چشم دیگه نگاه میکردن؟
نه تنها ما، به گروه، به در واقع به فرقه ما، میدونید؟
من متوجه نشدم شما به آیین خاصی اعتقاد دارید، دوستای دربارش صحبت بکنید؟
بله بله
بله بفرمایید.
من بهایی هستم.
بهایی هستم.
مردم فکر می‌کردن که مثلا ما یه موجود خاصی هستیم، مثلا شب نشینی‌های خاصی داریم، پارتی خاص خارج از عرفی داریم و کلاً این به خاطر اشکال مردم نیست، فقط اشکال مردم به خاطر قضاوتشون بود، یعنی در واقع به خاطر تبلیغات بدی که میشد اونا باور می‌کردن و خسته کننده بود هر روز براشون توضیح دادن که بابا اینطوری نیست، مثلا ما فرض کنیم با خواهرامون ازدواج نمی‌کنیم، با مادرامون ازدواج نمی‌کنیم.
آقای بابک عزیز، اجازه بدید ازتون بپرسم که شما الان چند وقت ایران ترک کردید؟
من تقریبا 3 سال خورده‌ای.
چقدر 3 سال خورده‌ای؟
بله بله.
خب توی این 3 سال، توی این 3 سال تجربتون از پناهندگی چطور بوده؟ راضی هستین از اینکه ایران ترک کردین؟
در نهایت که رسیدم به مفهوم این ضرب المثل که میگن آسمون همه جا یه رنگ، اینجا مشکلات دیگه ای داریم. الان من روزی 18 ساعت مجبورم کار بکنم که زندگیم بچرخه، وقتی کار میکنم 8 ساعت فقط میتونم بخوام. خب امکانات زیاده، این نمیشه استفاده کنی، یعنی کسی جلوی شما رو نمیگه که چرا تو این رستوران میای، ولی وقتی که وقت نداری یا اگرم وقت داری پول نداری خب نمیتونی بری. تو کشور ما یه جور دیگه بود، یعنی مثلا
الان اگر راه برگشت براتون وجود داشت با همین شرایط فعلی که هستش، اگر پناهنده نشده بودید برمیگشتین یا با سرجی میدادین همون آمریکا بمونی؟
من الانم برمیگردم، بعد سالی یک بار تقریبا برمیگردم ایران، چون ما مشکل سیاسی نداریم، مشکلی هم با دولت نداریم، با همه دوستیم. ولی مثلا حتی تصمیم اینه که کلا برگردم، ولی چون همه چیمو فروختم و توی مدتی که تو ترکیه بودم همه رو خرج کردم، خب خرج زیاد اونجا.
بله.
الان سعی میکنم همون پولی که از دست دادم داخل به دست بیارم.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که توی برنامه ما شرکت کردید. از شما هم دوستان دیگری که تجربه پناهندگی دارن دعوت میکنم که توی برنامه ما شرکت بکنید و صحبت بکنید، از تجربیات خودتون، از تحلیل خودتون رو در مورد وضعیت مهاجرت و مهاجران ایرانی با ما در میون بگذارید. شماره ما هست 00420221122454. آقای وهابی عزیز، شنیدیم صدای این شنوندهمون رو، ایشون بهایی بودن و به این دلیل ایران ترک کردن. یکی از زیرشاخه های انگیزشی مهاجرت و پناهندگی که شما بهش اشاره کردید همین مسئله مذهبی بود. حالا که صحبت شد میشه یه مقدار بیشتر برای ما توضیح بدید که بیشتر این بخش مذهبی در برگیرنده پیروان و باورمندان به چه مذاهبی میشه؟ کدوم ها بیشتر تحت فشارن؟ کدوم ها بیشتر خارج شدن از ایران؟
صحبتی که دوست ما آقای بابک از آمریکا کرد، من تحت عنوان به اصطلاح مهاجرت اقلیت‌های مذهبی، منظورم اقلیت‌های هموطنان بهایی هست، هموطنان کلمی هست، هموطنان زرتشتی هست، هموطنان مسیحی هست و به ویژه هموطنان اهل حق هست، چه در قسمت مشهد و چه در قسمت سنندج و این نواحی. اینها یک سری آداب، سنن و اعتقادات خاصی دارن که اساساً تا اونجایی رو که به نگرش نشون برمیگرده اساساً کنش و کنش سیاسی ندارن، بلکه فقط یک محیط امنی میخوان تا نسبت به اعتقادات مذهبی خودشون راحت و با آرامش انجام بدن. به خصوص در مورد به اصطلاح هموطنان بهایی ما از این نظر حساسیت وجود داره که از نظر تاریخی فکر میکنن که اینها ضد اسلامن، در حالی که اینطوری نیست. اینها هم یک شاخی از اقلیت‌های دیگر هستند. تحقیقات من نشون میده که بخشی از اینها بعد از انقلاب به اسرائیل مهاجرت کردند، بخشی دیگری هم در کشورهای مختلف دیگر. ولی در 36 سال گذشته هنگامی که روند مهاجرت اقلیت‌های مذهبی رو می‌بینیم، در مجموع نسبت به اقلیت‌های دیگر الان بردباری بیشتری نشون داده میشه از طرف حاکمیت، ولی هنوز نسبت به هموطنان اهل حق و هموطنان بهایی حساسیت وجود داره.
بله.
این بخشی از متاسفانه مشکل ساختاری هست که ما در جمهوری اسلامی باش مواجهیم. یعنی اگر بخوایم ما دسته‌بندی بکنیم عوامل مهاجرت ایران، ما یک سری عوامل داریم، عوامل ساختاری هست، یک سری عوامل داریم، عوامل مقطعی هستش. بخشی از اقلیت‌های مذهبی که دست به مهاجرت می‌زنن، مثل هموطنان بهائی، مثل اهل حق، اینها در واقع ما میتونیم بگیم مشکل ساختاری جمهوری اسلامی هستش که بردباری و تولرانس نسبت به این نوع اقلیت‌ها پایینه و در نتیجه اینا دست به مهاجرت می‌زنن.
بله آقای وهابی عزیز، اجازه بدید باز هم بریم یه شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم نظرت شما رو بشنویم. کیوان از بریتانیا روی خط ارتباطی ماست. آقای کیوان عزیز به شما سلام می‌کنم، ممنونم همراه ما اید.
خواهش می‌کنم. سلام به همه شما و اون مهمون عزیز.
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز. شما چطور؟ شما تجربتون چطور بود؟ چند وقت از ایران اومدین بیرون؟
تجربه من 23 سال پیش از ایران اومدم بیرون به خاطر مسئله سیاسی که داشتم. و اون موقع خب سنم خیلی کمتر بود، خیلی کمتر بود. شاید واقعا یه چیزایی رو واقعا نمیدونستم. اومدم بیرون از کشور، یعنی بل اجبار اومدم بیرون از کشور. و بدترین چقدر همون که شما شروع کردید به این برنامه رو اجرا کنید، اون صحبت هایی که در تو به اون جزیره ها کردید و اینا، دقیقا برعکس تو اروپا اتفاق برای ما افتاد. و بدتر دردناکترینش هم واقعا تو کشورهای غربی و اروپاییه.
یعنی چطوری تو مسیر راه که داشتیم میومدین مسئله براتون پیش اومد؟
اون حالا به جای خودش که با چه مصیبتی اومدیم، واقعا به جای خودش، یعنی با پول بسیار کم، چون به خاطر اینکه وقتی نبود همونجوری ما اومدیم. ولی وقتی هم که اومدیم اینجا، اومدیم تو کشورهای اروپایی، ضرب و شتم شدیم، اذیت شدیم، دردسر کشیدیم.
ضرب و شتم چرا شدین آقای کیوان؟
ضرب و شتم بنده توی ایتالیا ضرب و شتم شدم توسط پلیس ایتالیا.
چرا؟ به چه دلیلی؟
فرانسه منو بدجوری زد. من واقعا جاشم هست، همه چیشم هست.
خب به چه دلیلی این اتفاق افتاده؟ میتونم بپرسم؟ میدونم، میخوام بدونم که شنونده دیگه‌مونم در جریان باشم، به خاطر اینکه تجربه لااقل من نشده بودم تا حالا کسی ضرب و شتم شده باشه به خاطر اینکه مثلا تقاضای پناهندگی داده یا همچین چیزایی. میشه توضیح بیشتر بدید؟
نه، وقتی شما رو از کامیون بکشن بیرون، مامورا میزنن گرفتن. تا اونجا که بتونن میزنن،
یعنی تو راه گرفتنتون به طور
اتفاق برای من افتاده.
به طور یعنی داشتین غیرقانونی عبور میکردین، گرفتن کامیون رو نگه داشتن، شما رو بردن
پایین. کردیم یه روز اومدم از خود فرانسه رد شم برم اونجا، من درگیر کردم اونجا، من واقعا انقدر منو زدن تا من گفتم کجایی هستم. یعنی واقعا یه اتفاق برای من افتاده. البته شاید الان بعد از اون 20 خورده ای سال، بعد از اون مثلا 17 سالی که گذشته از اون جریان ها، مثلا شاید دنیا عوض شده باشه، ولی اون موقع مثلا اتحادیه اروپا و یورو و این حرفا
وجود نداشت. بله آقای کیوان،
بله.
میخواستم ازتون بپرسم که جناب کیوان، میخواستم ازتون بپرسم که حالا با توجه به همه این شرایطی که شرط سختی که گفتید و پشت سر گذاشتید، الان اگر دوباره برمیگشتیم به 23 سال پیش، دوباره همین تصمیم میگرفتیم مهاجرت میکردیم؟
نه
میموندیم.
حاضر بودم، یعنی همین رو من میخوام بگم. حاضر بودم، یعنی کاش که برمیگشتم به 23 سال خورده پیش، کاش که همونجا وای میستادم، شاید تا آخرین قطره خونم هم مبارزه میکردم. شرافتش بیشتر از این بود که بیام تو خیابونای اروپا بخوابم.
خب چرا الان بر نمیگردین آقای کیوان؟ اینقدر حس قوی دارین نسبت به ایران و وطن، چرا بر نمیگردید الان؟
اینو میخواستم به شما بگم واقعا نشد برگردم، به خاطر اینکه مدتی که توی اروپا بودم واقعا بهم جواب ندادن. یعنی واقعا سیاسی بودم، واقعا مدارک داشتم.
منتظر بودین که پروندهتون تایید شه؟
پرونده نه، منو سه بار رفوزه کردن، سه بار مردود شدم، فلان کردم. آخرین کاری که کردم مسئله سیاسی رو بستم، گذاشتم کنار. و از اون چون طی این مدتی که بودم توی مثلا توی همین انگلیس کالج رفتم، کالجای آزاد رفتم، غیرقانونی کار می‌کردم، کالجای آزاد رفتم، حرفه یاد گرفتم، حرفه‌های دیگه یاد گرفتم و توسط اون چیز من اومدم یه کار
جذب کار شدیم
انداختم.
بسیار خوب،
توسط کاری که داشتم جواب گرفتم.
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز.
سیاسی بهم جواب ندادم.
متشکرم از شما آقای کیوان عزیز، ممنونم که صحبت کردید با ما در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 0042 02 21 12 24 54. آقای وهابی، میخواستم ازتون، حالا صحبت کیوان شنیدیم، ولی یه سوالی که میخواستم ازتون بپرسم مسئله پناهنده پذیریه. حالا یکی پناهندگی از طرف اون پناهجوها هستش که میان تقاضای پناهندگی میدن، یکی این تغییرات پناهنده پذیری در جاهای مختلف دنیا هست. شما هیچ تحقیقاتی دموگرافی چیزی در مورد اینا دارید؟ یه وقتایی مثلا خب خیلی زیاد دادن میشنید که میگفتن فرض کنید مثلا هلند حالا این روزا خیلی پناهنده خوب میگیره، یه روزی میشد نمیدونم فرض کنید که بلژیک، یه روزی میشد سوئد، یه روزی میشد آلمان و همین جوری بعد استرالیا و این ور اون ور جاهای مختلف. شما هیچ تحقیقاتی روی این مقاصد پناهجوها انجام دادین؟
عزم حضورتون که من صحبت این دوست ما آقای کیپانو میتونم به این شکل توضیح بدم که تجربه مهاجرتیشونو که تحقیقات من نشون میده که حدود 40% ایرانیان رسما با ویزا و با طرح و برنامه مشخص دست به مهاجرت میزنن، ولی حدود 60% به طور غیر قانونی ایران ترک میکنن یا از طریق قاچاقچی یا آدم پران. در این 60% هست که ما بیشترین مشکلات داریم. من در تحقیقاتم از دو ذهنیت صحبت میکنم، ذهنیت اول فقدان شناخت کافی و بروز نبودن راجب مکانیزم های مهاجرت پذیری در جامعه میزبان، یک این ذهنیت هست. ذهنیت دوم شاید به این شکل بتونیم ما خلاصه بکنیم که اینطوری فکر میشه بخشی از ایرانیان مهاجر اینطوری فکر میکنن که اگر از طریق غیر قانونی بیان و بگم ما مسیر غیر قانونی نومدیم، مثلا فرض کن الان دیگه کلاسی که میان ترکیه، بعد میرن یونان، بعد میان ایتالیا، بعد ایسیستاره میان فرانسه، آلمان و از اینجا پخش میشن تو اروپا جاهای دیگر، یا میان غیر قانونی ته کشورهای همجوار مثل ترکیه، بعد از اینجا پخش میشن جاهای دیگر. منظورم اینه که این دو ذهنیت نمیذاره که ایرانی ها در پروژه مهاجرت خودشون به عنوان یک پروژه جدی نگاه بکنن، به دلیل فقدان طرح و برنامه مشخص در جامعه میزبان. این تا اونجایی که به خود انسان مهاجر برمیگرده. بیایم به کشورهای میزبان برگردیم. در کشورهای میزبان ما یک سری کشورهایی داریم که به لحاظ این که اومدن نوسیون یا مفهوم هزار پناهندگی رو کنوانسیون ژنو 1951 مفاهیم جدیدی ازش تعریف کردن. در اتحادیه اروپا ما اولین کشوری که داریم بیشترین آمار ایرانیان رو در خودش جای داده آلمان هست، که در حال حاضر حدود 210,000 تا 220,000 ایرانی در اونجا زندگی می‌کنند. دومین کشور سوئد هست، کشوری که بسیار خودش از نظر جمعیت پایین، حدود 7 میلیون ولی حدود 80,000 تا ایرانی در زندگی می‌کنند. و کشور سوم انگلستان هست که از سال 2000 یک کشور مهاجرپذیر برای ایرانیان شد به دلیل مزایای پناهندگیش که داره. انسانی که وارد میشه اونجا 10 روز یا یک ماه بعد به معنی اینکه کارت موقت گرفت این حق کار داره. و همینطور کشورهای بعدی یکی پس از دیگری. منظورم تا اونجایی که به پرسش شما برمیگرده بستگی به اطلاعات اولیه و بستگی به میزان مهاجرپذیری کشور میزبان و همچنین تاکید میکنم صلاحیت‌های تخصصی و فرهنگی انسان مهاجر باعث میشه که این بتونه چگونه مشکل اقامت خودشو به سریع‌ترین وجه در جامعه میزبان حل کنه.
ممنونم از شما آقای وهابی عزیز. بازم بریم بدون معطلی سراغ شنونده‌های برنامه از کشور جمهوری چک، کشوری که رادیو فردا هم در اون قرار داره. یکی از شنونده‌های ما روی خط هست، آقای رضا. سلام می‌کنم به شما آقای رضای عزیز، ممنونم همراه ما هستید و از شما بشنویم.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما. شما میخواین برای ما در مورد موقعیتتون توضیح بدید؟
من توی جمهوری چک هستم، با خانواده‌ام هستم و با مشکلات زیادی به اینجا رسیدم.
حالا میتونم یه سوالی ازتون بکنم همین اول ماجرا؟ آقای رضا، چرا جمهوری چک رو انتخاب کرد؟ معمولا خیلی جای پناهنده پذیری نیستش، حالا ما هم که اینجا هستیم به واسطه رادیو کار و این صحبت ها هستش. چی شد که شما انتخاب کردین کشور رو؟
من انتخاب نکردم، این شانس من بود.
آها.
شانس من خانواده‌ام بود.
عجب.
من بدون برنامه از ایران اومدم و همون رای رو که مهمان برنامه‌تون گفتن ترکیه، یونان قاچاقچی و حالا ترکیه تا یونان رو به وضعیت خیلی بدی ما گذشتیم از مرز. ما ما از دریا اینا نیومدیم. بچه من 3 سالش بود و با وضعیت خیلی اسفباری ما مرز ترکیه رو عبور کردیم به سمت یونان و بعد از اون 8 ماه یونان من گرفتار قاچاقچی بودم که خب بالاخره کی ما رو میفرستی؟ راه خرابه، وضعیت خرابه، پول بیشتر بده، اینو بده، اونو بده، اجاره خونه رو بده، آب بده، برق رو بده، بالاخره اینقدر پول بده به آلمان برسی، بعد از آلمان پس میشی به کشور خوبی که از نظر اقتصادی بهتر از بقیه کشور اروپایی هستن. ولی متاسفانه من با مدرک چک وارد چک شدم و همینجا منو گرفتن. خب هیچ چاره دیگه جز پناهندگی نداشتم توی جمهوری چک. بله.
خب الان چطور هست وضعیتتون اینجا توی جمهوری چک آقای رضا عزیز؟
میشه گفتش که وضعیت روحیمون خوبه، ولی خب وضعیت اجتماعی، وضعیتی که پناهندهای دیگه که از شرق اروپا میان اینجا پناهنده میشن خیلی بهتر از ما هست. اول که زبانشون خیلی سخته، انگلیسی رو قسمتی که ما هستیم که اصلا صحبت نمی کنن. یه سری مشکلاتی غیر از مشکلات پناهنده های دیگه که توی غرب اروپا پناهنده میشن داریم ما.
متوجه هستم آقای رضای عزیز. حالا اجازه بدید ازتون یه سوال بکنم که از شنوندهای دیگه هم پرسیدم، البته شما که مدت خیلی طولانی نیست اینجا هستید، ولی میخواستم ازتون بپرسم که اگر الان در اون موقعیت نقطه صفر مبدا، اونجایی که تصمیم گرفتید از ایران خارج بشید، در اون موقعیت اگر یک بار دیگه قرار میگرفتید، اولا تصمیم میگرفتین که از ایران بیاین بیرون با توجه به تجربیات فعلیتون، و اگر تصمیم میگرفتید چه چیزی براتون فرق میکرد؟ چی کار میکردید که این بار نکردین؟
حالا اتفاقا من یه جوری جواب بدم. یکی از دوستان امروز مشورت میخواست برای اینکه از کشور خارج بشه. من جوابم این بود که اگه تو اون موقعیت بودم واقعا خیلی فکر میکردم که یه آدم مطمئن پیدا کنم. معمولا قاچاقچی ها همشون میگن که ما بهترین، ما کارمون خیلی تضمینیه، خیلی عالیه، ولی خب من چون مجبور بودم که بزنم بیرون، هیچ چاره جز این که بزنم بیرون نداشتم. و موقعیت من جوری بود که من اومدم ترکیه، مشکل من حل بشه برگردم، ولی خب متاسفانه خیلی طول کشید و من مجبور شدم که ادامه بدم.
بله.
و بدون برنامه بودم، ولی خب بهترین راه به نظر من اینه که هر کس میخواد از ایران خارج بشه با ویزا بیاد اروپا و تو اروپا نمونه بره کشورهای دیگه.
بله. ممنونم از شما، متشکرم آقای رضای عزیز، ممنونم که تو برنامه ما شرکت کردی، شما هم تجربه خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتی. شماره ما هست 00420221122454. اجازه بدید یک شنونده هم از ایران بگیریم. تو این برنامه ما کمتر از ایران گرفتیم، خب دلیلش هم واضح و مبرهم بود، به خاطر اینکه روز جهانی پناهندگان هست و بیشتر دوست داشتیم از کسایی بشنویم که مهاجرت رو خودشون تجربه کردن. ولی اجازه بدید از یکی از کسایی که داخل ایران ما تماس گرفته صحبت بکنیم و ببینیم که ایشون اصلا نگاهش به پناهندگی چی است. آقای رامین، به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و این صحبت ها شنیدین از دوستان مختلف. شما چی فکر میکنید در مورد کل بحث پناهندگی، مقوله پناهندگی، مهاجرت از ایران؟
به نظر من بیشتر ریشه بحث مهاجرت در کشورهای دیگه برمیگرده به ناامنی و این جنگ هایی که را افتاده در کشورهای مختلف، مخصوصا اطراف کشور ما در عراق و افغانستان اینا. که الان من میخواستم از این لحاظ بس مسئله شما رو بررسی کنم که
ما در مورد مهاجرت ایرانی ها در مورد پناهندگان ایرانی صحبت میکنیم.
بله، اونم بهش میرسن.
نه خواهش میکنم صرفا به همون بپردازید. بحث ما امروز در مورد مهاجران ایرانی است.
بله، بحث خود ایران هم به نظر بنده ریشه در همون داره، از این لحاظ که این تحریم ها باعث یک سری تنگ دستی هایی در مردم میشه که عاملش آمریکاست. کشورهای اطراف ما مثل عراق و افغانستان عاملش آمریکاست که ناامنی رو آورد. و
اجازه بدید یه سوالی ازتون بکنم آقای رامین عزیز.
ما میکشیم از دست آمریکاست.
اجازه بدید من از شما یه سوال بپرسم. دوران جنگ اول انقلاب که 35 سال پیش یکی از بزرگترین موج‌های پناهندگی هم به وجود اومد، تحریم های آمریکا باعث شده بود یا بعد از دوم بعد از
اونم جنگ بود که بازم آمریکا پشت
بعد از مسائل جنبش
اصلا خوب از
بعد از مسائل بعد از به وجود اومدن جنبش سبز و انتخابات سال 88 هم دست آمریکا بوده در کار.
بله دیگه از اون وقت تحریم ها شدید شد، ما رو تهدید کردید شما شما آمریکایی ما رو بدبخت کردید آقای باوراتی.
خیلی ممنونم از این که من رو الان که آمریکایی به حساب آوردید اینجا، با این وجود که با هم به زبان شیوای فارسی صحبت میکنیم، ولی به هر حال ممنونم از این که شما هم که تا این حد منتقد هستید که فکر میکنید من آقای باوراتی به قول شما آمریکایی و ماها شما رو بدبخت کردیم، بازم به ما گوش میدید و زنگ میزنید و تو برنامه‌های ما شرکت میکنید. متشکرم از شمایی که تو برنامه ما شرکت میکنید، به ما گوش میدید و شریک میشید نظر خودتون رو با رادیو فردا. یک شنونده دیگر رو بگیریم، از ژنو خانم لاله رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم خانم لاله عزیز، ممنونم همراه مایید و شما رو هم بشنویم تجربتون رو و نظرتون رو در مورد پناهندگی.
جان سلام نوشا جان، سلامتون خوب باشه. خیلی خندم میگه از این که شما میگه امریکایی هستی، خیلی خوب است. نوشا جان من موقعی که انقلاب شد 13 سالم بود و بدون این که از خود من بچه بودم دیگه از من سوال بکنم، پدرم و مادرم تصمیم گرفتن که من از ایران بیارم بیرون و بردنم فرانسه. و خلاصه از اون موقع من همینطور سرگردون هستم، پناهنده نیستم و اگه قرار بود زمانی تقاضای پناهندگی بکنم هیچ وقت این کار نمی کردم و برمیگشتم به کشور خودم.
چرا خانم لاله عزیز، چرا یه همچین فکر میکنید؟ چرا دوست ندارید که تقاضای پناهندگی بکنید اگر مجبور هم بودید؟
چون اگر پناهنده بشم هیچ وقت به ایران نمیتونم برگردم و دوست ندارم این فکر رو بکنم که نمیتونم به ایران برگردم.
یه همچین انتخاب سختی رو نمیتونید در واقع بکنید؟
نه.
درست. ممنون از شما.
نمی‌دونم، داستان زندگی یه جوری میشه که بعضی وقتا حتی اگر هم آدم نمیخواد نمیتونه برگردم.
ممنونم از شما خانم لاله عزیز، متشکرم که از شهر ژنو همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای وهابی عزیز، شنیدیم نظرات رو، اگر صحبتی دارید در مورد نظرهایی که شنیدیم بفرمایید وگرنه من سوال خودم رو مطرح بکنم.
بله، من دو تا نکته داشتم. یک نکته توضیحی داشتم در مورد دوست ما آقای رامین که از ایران صحبت کردن، گفتن که مشکلات پرتاب کرد به بیرون اینا و به آمریکا غریزاله کینا. ما یک سری عوامل ساختاری داریم، ساختاری که ما در جمهوری اسلامی هستیم، این ساختار ساختاری سیاسی، هر گونه تحلیلی که در جامعه شناسی سیاسی بخوایم نسبت به جمهوری اسلامی داشته باشیم، ولی این ساختار ساختار غیر دموکراتیکه. ما از جنبش سبز اجازه بدین آمارها رو بگم که تا مقداری بحث جدیتر بشه. ما 2008 حدود 10,000 تا تقاضای پناهندگی سیاسی دادن در سراسر جهان ایرانی ها، 2009 11,000 تا، 2010 15,000 تا، 2011 18,000 تا، 2012 19,930 تا و بالاخره 2013 23,879 نفر ایرانی در 44 کشور تقاضای پناهندگی سیاسی دادن. این یه نکته است. در میان در 8 سال گذشته ایران همواره بین ششمین، هفتمین و هشتمین کشوری بوده که در ردیف کشورهایی بوده که تقاضای پناهندگی دادن. در سال گذشته سوریه اول بود، بعد فدراسیون روسی و ایران هفتمین کشور بود. من منظورم این که این ساختار غیر دموکراتیک باعث میشه که بخشی از ایرانی ها به دلایل سیاسی و دلایل دیگری من جمله به سراچی اقتصادی غیر اقتصادی کنا دست به مهاجرت بزنن و به اعتقاد من تا وقتی که این ساختار هست مهاجرت باز تولید میشه به گونه جامعه شناختی.
بله.
هر سال حدود 180 تا 20,000 نفر ایران رو ترک میکنن مطابق آمار مقامات جمهوری اسلامی. این انسان ها همشون در جستجوی یک زندگی بهتر، در جستجوی اون چیزی رو که ما از نظر انسانی میگیم که شاخصهای توسعه رشد انسانی با 4 تا شاخص مشخص میشه. 1 آموزش رایگان، 2 بهداشت رایگان، 3 کار برای همه. الان در حال حاضر آمار بیکاری رسمی حدود 17% هست، آمار غیر رسمی حدود 30-33% هست و این فشار میاره به جوانان برای یافتن کار و بالاخره ارزیابی مثبت یک انسان از خودش. اینها شاخصهای انسانی هست که بخشی از ایرانی ها رو وادار میکنه به طور اجبار دست به مهاجرت بزنن. در مورد خانم لاله عزیزم یه توضیح بدم، هیچ وقت این مشکل بین شدگیشون میگن نیست. تحقیقات من نشون میده بسیاری از ایرانیان پناهنده شدن بعد از 5 سال الی 10 سال در واقع ناسیونالیته تابعیت کشور میزبان گرفتن و چه جمهوری اسلامی و چه کشورهای اروپایی تابعیت دوگانه رو قبول کردن و اینا میتونن راحت برن ایران بیان اگر مشکل سیاسی نداشتن.
ممنونم آقای وهابی عزیز، اجازه بدید که دقایق پایانی برنامه یکی دو تا شنونده هم تا جایی که وقت داریم بگیریم و بعدش هم صحبت پایانی برنامه رو خیلی کوتاه یکی دو دقیقه هم با شما داشته باشیم. آقای امیل از دانمارک روی خط ارتباطی ما هستن، سلام می‌کنم به شما، ممنونم همراه مایید، وقت زیادی نداریم، اگر میشه شما کوتاه بفرمایید تجربه خودتون رو و نظر خودتون رو در مورد پناهندگی.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بغراتی و مهمون عزیزتون. من فقط میخواستم مختصر بگم که یه جورایی خیلی از هموطنهای ما فراموش کردن وقتی میرسن اینجا پناهنده میشن، فراموش کردن که اصلا بابت چی اومدن و دلشون یه جورایی تنگ میشه برای ایران. همه اینا درست، من نمیخوام کلیشه‌ای بگم همه چیزو، ولی یه جورایی همه ما پناهنده سیاسی نیستیم، ما پناهنده هستیم که با سیاستی که الان حاضر در کشور ما حاکمه با اون سیاست مشکل داشتیم که اومدیم. مثلا من نوعی زمانی که تقاضای کار میکردم تو کشورم باید 100% یه پارتی داشتم که میتونستم به اون کار مورد علاقم دست بردم، وگرنه در این صورت به هیچ وجه. الان من 3 سال وارد این کشور شدم، خیلی راحت تونستم کار پیدا کنم، همون کاری رو که میخواستم و جالبیش اینه که تو محیط کارم همکاران به من میگن که شما واقعا کشورتون خب فقط منو نمیبینن، خیلی همسال منو تو این کشور کوچیک دارن میبینن که همه هم موفقن الحمدلله ایرانی ها، میگن شما کشورتون این همه هزینه میکنه، شما نسل جوونت، پس چرا تو کشور خودتون نمیمونی؟ وقتی بهشون میگیم جریان چیه فقط میگن باید تأسف خورد برای حاکمیت اون کشور.
ممنونم از شما آقای امیل عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. آقای وهابی وقت زیادی نداریم، حوشه 1 دقیقه و نیم 1 دقیقه اینجوریا. اتفاقا نکته خوبی اشاره کرد امیل، حالا خیلی شرایط تیره‌ای طبیعتا تصویر شد از طرف کسایی که پرونده ها موارد ناموفق داشتن، چاره چیه برای کسایی که میخوان خارج بشن یا نه اساسا مجبورند که از ایران خارج بشن؟ 1 دقیقه 1 دقیقه و نیم وقت داریم.
اینکه با تحقیقات کافی در مورد جامعه میزبان تصمیم میگیرن، این نکته اوله. یعنی اینکه آخرین اطلاعاتو با کارشناسانی رو که تخصصشون روی مهاجرت تقسیم، نه با قاچاقچی، 1 اطلاعات کافی راجع به جامعه میزبان داشته باشن، 2 کشورهای مثل ترکیه و مالزی اینها هیچ گونه ویزایی نمیخوان، با آرامش میتونن مهاجرت کنن. من 2012 در ترکیه بودم، در استانبول بودم، بخشی از ایرانیان میان اونجا و در اونجا با آرامش تصمیم میگیرن به کشوری رو که میخوان برن. و سومین موضوعی که هست که در واقع مهمتره و بسیار بسیار مهمه، انسان مهاجر قبل از این که به جامعه میزبان بیاندیشه به تخصصها، به توانمندی های اجتماعی فردی و خودش و خودش چی برای جامعه میزبان میاره، این بخش ما رو به فکر با میداره که یک مقداری با آرامش با تعقل بیشتری دست به مهاجرت بزنیم. منظورم اینه که بجز حدود 20% ایره که 15% تا 20% که به دلایل سیاسی مجبورن، ولی بقیه میتونن از این طریق با طرح و برنامه بهتری دست به مهاجرت بزنن. این یه نکته اگر به من اجازه بدین،
من 7-8 ثانیه 10 ثانیه بیشتر وقت نداریم.
بله، میخوام بگم که ما آمارها رو گفتیم که آهنگ مهاجرت رو به افزایش از وقتی که آقای روحانی هم اومد بالاست، همونطوری که ایشون ابتکار گرفتن تنش صدایی رو در عمد هسته‌ای دارن پیش میرن در بین المللی، ایشون در زمینه حقوق بشر در ایران و تنش‌زدایی سیاسی در ایران هم جلو برن تا اینکه ما بتونیم آهنگ مهاجرت سیر سعودی نداشته باشیم و برعکس متوقف بشیم.
متشکرم از شما آقای نادر وهابی عزیز، جامعه شناس مقیم پاریس که تحقیقات و پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینه مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور انجام دادید. تشکر می‌کنم از شما دوستان شنوندگانی که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم، چه ما رو شنیدید چه در برنامه شرکت کردید به هر طریقی. از آزاده توکلی و میرویس تشکر می‌کنم در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، شنوندگانی هم که پشت خط موندن و وقت نشد روی خط بیاریم ازشون عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم در برنامه‌های بعدی به ما بپیوندن. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در ساعت ششم و در یک ساعت ششم دیگه در پایانش از شما خداحافظی می‌کنم.